Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Вновь был тогда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали в руки.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما داریم داستان جنگ جهانی دوم رو به صورت سریالی تعریف میکنیم. این ویدیو قسمت سوم از داستان جنگ جهانی دومه. اگر سایر قسمت‌هاش رو ندیدید هیچ مشکلی نداره، تشریف ببرید در قسمت کامنت‌ها. کامنت اول مال خودمه، لینک تمامی قسمت‌ها رو توی اون کامنت اول گذاشتم، به راحتی میتونید پیدا کنید. قسمت‌ها هم شماره گذاری شده، هر قسمتی رو که دوست داشتید میتونید مشاهده کنید. علاوه بر اون یه پلی‌لیستی هم داریم داخل همین کانال به اسم پلی‌لیست جنگ جهانی دوم که قسمت ها و سایر ویدیوهای مرتبط با جنگ جهانی داخل اون پلیلیست هست. اگر دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بریم به سراغ قسمت سوم از داستان جنگ جهانی دوم. آمریکایی ها یک دکترینی داشتند، یک سیاستی داشتند به اسم مونرو دکترین. این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست آمریکا حق دخالت نظامی و سیاسی در سایر کشورها را نداشت. از اون طرف هیچ کشوری هم حق دخالت در امور آمریکا رو نداشت. طبق این سیاست مونرو دکترین آمریکا یه جورایی ایزوله میشد، یه جورایی در انزوا قرار میگرفت، ولی سیاستش از این قضیه راضی بود. دوست داشتن که در همین انزوا باشن و در جنگ‌های مختلف شرکت نکنن. آمریکا موقعیت جغرافیایی خوبی هم داشت. بین دو تا اقیانوس قرار گرفته بود و خیلی از سیاستمدارانش اینطور فکر می‌کردن که هیچ کشور متخاصمی هزاران کیلومتر رو نمیتونه طی کنه و خاک آمریکا رو بمبارون کنه. آمریکا زمین جنگ نخواهد شد. اما تو اواخر قسمت قبلی دیدیم که ژاپن بندر پرل هاربر آمریکا رو بمبارون کرد. وقتی که این اتفاق افتاد آمریکا شوکه شد. دید که جنگ وارد خاک شده. آمریکا هم رسما به ژاپن اعلان جنگ کرد و وارد جنگ جهانی دوم شد. قبل ترش هم روزولت چند باری به کنگره آمریکا گفته بود که وارد جنگ بشن و اینطوری در انزوا نمونن، ولی کنگره نظر روزولت رو کنار میذاشت. اما وقتی که به خاک خود آمریکا حمله شد کنگره هم با نظر روزولت موافقت کرد و آمریکا رسما وارد جنگ جهانی شد. بعد یه مدتی مونرو دکترین رو هم کنار گذاشتن و شروع به نفوذ نظامی و سیاسی در سایر کشورها کردند. فردای اون روز ژاپنی‌ها به هنگ کنگ که مستعمره انگلیس بود حمله کردند. بعد مقر آمریکایی‌ها در فیلیپین رو بمبارون کردند و هزاران سرباز آمریکایی رو اسیر کردند. ژاپن جای پای محکمی هم در چین برای خودش داشت. اونها میانمار و مالزی رو از انگلیسی‌ها گرفتند. همینطور فرانسوی‌ها رو در سوماترا شکست دادند. حالا خطر هند و استرالیا رو تهدید میکرد. در آسیا یک منطقه بود به اسم ایندوچاینا. ژاپن قبلتر ایندوچاینا رو از فرانسوی‌ها گرفته بود. همین قضیه باعث خشم آمریکایی‌ها شد و آمریکایی‌ها گفتن به هیچ عنوان اجازه نمیدن سوخت و نفت وارد خاک ژاپن بشه. ژاپن این رو میدونست که اگر نفت وارد خاکش نشه ملتش از سرما یخ میزنن، از سرما و گرسنگی تلف میشن. پس بهتره که هر طوری که شده وارد جنگ بشه. تلفات جنگ کمتر از تلفات انزوا بودنه، مخصوصا از لحاظ اقتصادی و سوختی و مواد غذایی. یکی از اصلی ترین دلایل جنگ ژاپن و آمریکا همین تحریم سوختی بود که آمریکا بر ژاپن وارد کرده بود. انگلیس دو ناو جنگی بزرگ رو برای دفاع از سنگاپور به سمت ژاپنی‌ها فرستاد، اما ژاپن هر دوی اونها رو غرق کرد. انگلیس در سنگاپور هم به ژاپنی‌ها باخت. 14,000 استرالیایی، 16,000 انگلیسی و 32,000 سرباز هندی اسیر شدند. تلفات ژاپنی‌ها کمتر از 2,000 نفر بود. این بزرگترین شکست انگلیسی‌ها در تاریخشون بود که توسط ژاپن رقم خورد. بعد از 17 روز جنگ در نهایت هنگ کنگ هم به دست ژاپنی‌ها افتاد. مشابه جنگ‌های باستانی، اونها راه آب رو به هنگ کنگ بستند و هنگ کنگ رو مجبور به تسلیم کردند. عملکرد ژاپنی‌ها خیره کننده بود. حتی یک روز هم نبود که یک خبر درباره برتری ژاپنی‌ها از اخبار گفته نشه. انگلیس تمام مستعمره‌های آسیای شرقیش رو از دست داد. تنها در مدت 5 ماه ژنرال توجو، فرمانده نظامی ژاپنی‌ها، تمام نیروهای متفقین در آسیای شرقی رو شکست داده بود و نیمی از اقیانوس آرام رو تصرف کرد. هیتلر با خودش فکر میکرد اگر در کنار ژاپنی‌ها به آمریکا اعلان جنگ کنه، احتمالاً ژاپنی‌ها در روسیه باهاش همکاری می‌کنند. هیتلر در 11 دسامبر 1941 به آمریکا اعلان جنگ کرد. هیتلر گفت: من می‌دونم آمریکا پشتش به چی گرمه. یهودی‌ها آمریکا رو می‌چرخونن. ایتالیا هم به آمریکا اعلان جنگ کرد. روزولت با چرچیل متحد شد، چیزی که چرچیل 2 سال منتظرش بود. به دنبال حمله آلمان به شوروی، انگلیس تصمیم گرفت از شوروی حمایت کنه، چون میدون جنگ شوروی شده بود. دشمن اصلی انگلیس هم آلمان بود. از اون طرف هم کلی تجهیزات و سلاح‌های مدرن آمریکایی وارد خاک انگلیس شد. چرچیل تصمیم گرفت این سلاح‌های قدرتمند رو به شوروی بفرسته و جبهه شوروی رو قوی‌تر کنه. یه مقدار بررسی کردن و فهمیدن که چطور باید این سلاح‌ها رو وارد خاک شوروی کنن. نظرشون به سمت ایران جلب شد. فهمیدن ایران بهترین نقطه برای ارسال این سلاح هاست. اما ایران قبلترش هم به سفارت شوروی و هم به سفارت انگلیس اعلام بیطرفی کرده بود. رسماً اعلام بیطرفیش رو تقدیم به سفرای این کشورها کرد. ولی اینها هم وارد مذاکره شدن. مذاکرات زیادی انجام دادن و دیدن که مذاکرات راه به جایی نداره. از طرفی کاملا مشخص بود که رضا شاه که شاه اون موقع ایران بود، طرف آلمان نازی بود. یعنی تمایل داشت که آلمان نازی پیروز بشه. دلایل زیادی هم برای این کار داشت. یکی از دلایلش حضور مهندسان و کارشناسان آلمانی در خاک ایران بود. در اون دوران ایران خیلی سریع داشت خودش رو میساخت. ساخت و ساز در ایران رشد کرده بود. روند رشد ایران، روند پیشرفتش سرعت گرفته بود. یکی از دلایلش همین مهندسان آلمان نازی بودند که در خاک ایران بودند. اگر متفقین وارد خاک ایران می شدن، این مهندسین هم باید از خاک ایران خارج می شدن و روند پیشرفت ایران متوقف می شد. یکی دیگه از دلایلش پیشینه روس ها و انگلیس ها در ایران بود که اصلا پیشینه خوبی نبود. بسیار تاریخچه سیاهی در خاک ایران داشتن. قبلا 4 قسمت ساختیم در مورد قحطی بزرگ ایران، اشغال ایران در جنگ جهانی اول. لینک قسمت اولش رو اینجا میذارم، اگر دوست داشتید اون 4 قسمت رو میتونید ببینید. انگلیس هم اون زمان از جنوب اومد، شوروی از شمال اومد و مشکلاتی برای ایران به وجود اومد. اینها وارد مذاکره شدند در دوران جنگ جهانی دوم که ایران رو به عنوان یک کریدور در نظر بگیرن و سلاح‌های خودشون رو از جنوب به سمت شمال ببرن، از خلیج فارس ببرن به سمت دریای خزر و وارد خاک شوروی کنن تا شوروی بتونه جبهه قوی‌تری داشته باشه. مذاکره کردند و مذاکرات به نتیجه نرسید. ایران همچنان پایبند بود که کشور بی‌طرفه و نباید در این جنگ دخالت کنه. وقتی که مذاکرات نتیجه نداد، انگلیس و شوروی تصمیم گرفتند ایران رو اشغال کنند به هر زوری که شده. در 25 آگوست 1941 یا 3 شهریور 1320 نیروهای ارتش سرخ از شمال و انگلیسی ها از جنوب از زمین و هوا به ایران حمله کردند. ارتش ضعیف ایران در اون دوران به هیچ عنوان امکان مقابله با این دو ابرقدرت در شمال و جنوب رو نداشت. تا 3 هفته بعد نیروهای شوروی و انگلیسی در قزوین به هم رسیدند. اونها رضا شاه رو مجبور به استعفا کردند و و سلطنت رو به پسرش محمد رضا شاه دادند. با اشغال ایران، راه آهن سراسری جنوب به شمال تبدیل به شاهراه اصلی پیروزی متفقین شد. کارخانه های اسلحه سازی آمریکا و انگلیس هر روز در حال تولید سلاح و تانک های جنگی بودند و همه اونها رو از طریق کریدور ایران به شوروی میفرستادند. در یکم جولای 1942، چهار کشور آمریکا، انگلیس، شوروی و چین دور هم جمع شدند و اعلامیه ملل متحد را امضا کردند. همین اعلامیه بعد از جنگ مقدمه تشکیل سازمان ملل متحد شد. روز بعد 22 کشور دیگه هم اعلامیه را امضا کردند و قرار شد این کشورها همه منابع و تجهیزاتشون رو برای مقابله با نیروهای آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی که بهشون اکسس یا محور گفته میشد اختصاص بدن. بعد از اینکه جنگ بین آمریکا و ژاپن رسمی شد، روزولت در آمریکا دست به یک کار بسیار عجیبی زد. روزولت دستور داد تمامی ژاپنی تبارهای آمریکا رو دستگیر کنن، از خونه و کاشونه‌هاشون بکشن بیرون. نکته عجیب اینجا بود، این ژاپنی تبارهایی که در آمریکا زندگی می‌کردن چند نسلی بود که در اونجا مقیم بودن. اکثریتشون هم در غرب آمریکا زندگی می‌کردن. خیلی از اونها با آمریکایی‌ها ازدواج کرده بودن، زبونشون انگلیسی شده بود و فرهنگشون آمریکایی بود. حتی 20,000 سرباز ژاپنی تبار در ارتش آمریکا خدمت می‌کردن. ولی روزولت هیچ گونه اهمیتی به این حرفا نداد. دستور داده بود تمامی این افراد دستگیر بشن و در یک کمپی اینها رو مستقر کنه. در نهایت هم 48 ساعت به ژاپنی تبارهای آمریکا فرصت داد که خودشون را هر چه سریعتر تسلیم نیروهای آمریکایی کنن. همین کار رو هم کردن، تمامی این ژاپنی تبارها رو دستگیر کردن و اونها رو به کمپ‌های در کلرادو و یوتا بردن که امروز به اونها اینترمنت کمپ گفته میشد. این رو هم بگیم، اکثر اموال این افراد هم توسط دولت آمریکا مصادره شد، خونه هاشون رو گرفتن و بیزینس هاشون رو تعطیل کردند. در 10 فوریه ترس استرالیایی ها به واقعیت تبدیل شد. یک حمله هوایی قدرتمند از طرف ژاپنی ها به شمال استرالیا انجام گرفت. ژاپنی ها بندر داروین رو بمبارون کردند و وارد گینه نو شدند. در تمامی مناطقی که ژاپنی ها در آسیای شرقی تصاحب می کردند، مردم محلی اونها رو به چشم نجات بخش می دیدند که قرار اونها رو از دست استعمارگران اروپایی نجات بدند. اونا فکر می کردند با رفتن اروپایی ها به یک کشور آزاد تبدیل می شند. اما خیلی زود فهمیدند که یک استعمارگر بیرحمتر کشورشون رو تصاحب کرده. در تمامی این نبردها آمریکایی ها و انگلیسی ها سعی می کردند ژاپنی ها رو عقب برونند، اما در همه جبهه ها شکست می خوردند. آمریکا یک بمباران در توکیو انجام داد، اما فقط 50 نفر کشته شدند و خسارت بسیار کم بود. در 29 مارچ 1942 شهر کوچک لوبک توسط نیروی هوایی انگلیس بمباران شد. این شهر موتورهای یوبوت رو می ساخت. از طرفی دیگه کلی میراث فرهنگی و تاریخی داشت. انگلیسی ها این شهر کوچیک رو با خاک یکسان کردند. در تاریخ گفته میشه اگر نازی ها در یک چیز خوشنام بودند، اون علاقه شدیدشون به تاریخ، فرهنگ و معماری بود. هیتلر وقتی شنید میراث فرهنگی کشورش بمبارون شده، دستور به انتقام داد. طنز تلخ ماجرا اینجاست. آلمانی ها با استفاده از کتاب راهنمای توریستی انگلستان آثار باستانی و فرهنگی انگلیسی ها رو شناسایی کردند و همه اونها رو بمبارون کردند. فصل بهار فرا رسید و اون زمستان سرد و اون بارش‌های سنگین به پایان رسید. در این دوران نیروهای آلمانی همچنان در خاک شوروی بودند. شدیداً هم از این سرما عاصی شده بودند. سرما که تموم شد، شرایط که خوب شد، موتور حرکت نیروهای آلمانی هم دوباره شروع کرد به چرخیدن. دوباره نیروهای آلمانی به پیشروی خودشون در خاک شوروی ادامه دادند. ولی این بار یه مقدار قضیه فرق می‌کرد. استالین هم آماده دفاع شده بود. کلی تجهیزات سنگین آمریکایی و انگلیسی وارد خاک شوروی شده بود. از کجا؟ از همون کریدور ایران. از ایران اینها رو وارد خاک شوروی کردن و ارتش استالین هم خودش رو برای دفاع همه جانبه آماده کرده بود. استالین میدونست که به احتمال زیاد آلمانی‌ها همچنان به دنبال تصرف مسکو هستند. اما آلمان در اینجا یک تغییر استراتژی داد. مسیر حرکت رو عوض کرد تا به سمت قفقاز حرکت کنند. هدفشون این بود که سوخت قفقاز رو به دست بیارن و دست شوروی رو از این سوخت کوتاه کنن. هم شوروی یک مقدار به مشکل بخوره، هم آلمان به اون سوخت مورد نیاز برای ادامه جنگ دست پیدا کنه. مقصد اول شهر استالینگراد بود. استالینگراد خیلی شهر مهم و استراتژیکی بود. اگر آلمان نازی میتونست استالینگراد رو بگیره، بدون شک مسیر پیشرفت برای مسکو باز بود. استالین اهمیت استالینگراد رو میدونست و تصمیم گرفت با تمام قوا از شهر دفاع کنه. هیتلر میدونست تنها دلیل مقاومت شوروی در برابر آلمان نازی فقط یک چیزه، اونم تجهیزاتی بود که از طرف آمریکا به شوروی میرفت. آلمانی ها تصمیم گرفتن کشتی های آمریکایی رو در دریا منفجر کنن که دیگه این تجهیزات نظامی وارد خاک شوروی نشه و در این کار بسیار خوب عمل کردن. یوبوت های آلمانی بسیاری از کشتی های آمریکایی رو غرق کردند. فقط در یک حمله یک کشتی بزرگ آمریکایی با 2500 هواپیمای جنگی و 500 تانک به قعر اقیانوس فرستاده شد. چرچیل فهمیده بود حالا که هیتلر تماماً درگیر جنگ در شورویه، بهترین فرصته تا از شمال آفریقا به سمت ایتالیا حمله کنه. آلمان‌ها در جنوب وارد مصر شده بودند و تا نزدیکی کانال سوئز پیشروی داشتند. ژاپن تصمیم گرفت به جزیره میدوی که آمریکایی‌ها در اون حضور داشتند حمله کنه. ژنرال یاماموتو فرمانده نیروی دریایی ژاپن معتقد بود در صورت تصاحب جزیره میدوی ژاپن به راحتی جزایر هاوایی رو هم میتونه فتح کنه. با تصاحب هاوایی و تهدید غرب آمریکا، آمریکایی‌ها مجبور به صلح خواهند شد. اما برنامه چی بود؟ یاماموتو قرار بود یک حمله گمراه کننده و تصنعی به جزیره اولوشن در آلاسکا ترتیب بده. وقتی آمریکایی‌ها فریب خوردند و برای دفاع به سمت شمال حرکت کردند، با تمام قوا به میدوی حمله کنند و اونجا و هاوایی رو تصرف کنند. اما آمریکایی‌ها تونسته بودند دستورات و پیام‌های ژاپنی‌ها رو رمزگشایی کنند. اونها فهمیدند که حمله اصلی به میدوی خواهد بود. برتری تجهیزات با ژاپنی‌ها بود. اما آمریکایی‌ها از یک روش جالب استفاده کردند. اونا می‌دونستند که کدهای ژاپنی‌ها چطور کار می‌کنه. برای همین یک سری سیگنال اشتباه به ناوهای ژاپنی فرستادند. یاماموتو کدها رو رمزگشایی کرد و فکر می‌کرد هیچ ناو جنگی آمریکایی نزدیک میدوی نیست. در حالی که آمریکایی‌ها با 3 ناو جنگی بزرگ منتظر ژاپنی‌ها بودند. نیروهای ژاپنی شکست سختی خوردند. تنها 6 ماه از جنگ آمریکا و ژاپن میگذشت، ولی روند شکست ژاپنی‌ها بعد از نبرد میدوی شروع شده بود. ژاپنی‌ها مواد اولیه و صنعت کافی برای جایگزین کردن ناوها و تجهیزات جنگیشون نداشتند. یاماموتو بعدها گفت: من میتونستم آمریکایی‌ها رو برای 6 ماه یا 1 سال شکست بدم، ولی قطعاً بعد از اون پیروزی با آمریکایی‌ها بود. هر کس که ذخایر نفت تگزاس و کارخونه های دیتروید رو دیده بود اینو میدونست. در شمال آفریقا نیروهای آلمانی حملات شدیدی به انگلیسی ها وارد آوردند و میخواستند قاهره رو تصرف کنند. انگلیسی ها یک سد دفاعی در العالمین ایجاد کردند تا نذارند کانال سوئز که یک کانال حیاتی برای انگلیس بود به دست آلمان ها برسه. اما شدیداً با کمبود انرژی و مهمات روبرو شدند. با درگیری شدید هیتلر در شوروی، ارتش آلمان در آفریقا اصلاً وضعیت خوبی نداشت. در نبرد دوم العالمین نیروهای آلمانی شکست خوردند. 30,000 سرباز آلمانی اسیر شدند و آلمان مجبور به عقب نشینی از لیبی شد. این دومین شکست آلمان ها بود. در 8 نوامبر نیروهای آمریکایی و انگلیسی از مراکش و الجزایر وارد شمال آفریقا شدند. 65,000 آمریکایی به همراه سربازانی از کشورهای مختلف در این عملیات حضور داشتند. فرمانده عملیات ژنرال آمریکایی دوایت دی آیزنهاور بود. در بین افسران ژنرال جورج اس پاتون هم حضور داشت. همینطور که قبلا گفتیم خاک فرانسه به اشغال آلمان در اومده بود. آلمان هم یک دولت دست نشانده رو در فرانسه روی کار گذاشت که معروف بود به رژیم ویشی. ولی این رژیم ویشی رژیم چندان قدرتمندی نبود، زیاد نمیتونست از منافع خودش دفاع کنه. در شمال آفریقا الجزایر و مراکش مستعمره فرانسه بودن، ولی این دوتا مستعمره خیلی مهم خیلی سریع افتادن به دام انگلیسی ها و فرانسه نتونست از مواضع خودش دفاع کنه. زنگ خطر برای هیتلر به صدا در اومد. گفت وقتی اینا از منافع خودشون تو شمال آفریقا نتونستن دفاع کنن، چه بس از خاک خودشون هم نتونن دفاع کنن. احتمال داره آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها فرانسه رو در اختیار بگیرن. اگر این اتفاق بیفته، تقریبا کار جنگ تموم میشه. به همین دلیل هیتلر اون دولت ویشی رو کنار گذاشت و کل خاک فرانسه افتاد دست آلمان نازی. در شرق آسیا آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها در جزیره گوادالکانال با هم روبرو شدند. این نبرد ماه‌ها طول کشید و با کشته‌ها و تلفات فراوان در نهایت این جزیره به دست آمریکایی‌ها افتاد. با شکست آلمانی‌ها در شمال آفریقا چرچیل دیگه مطمئن شده بود همه توجه هیتلر به جنگ با شورویه و به جبهه‌های غربی توجهی نداره. چرچیل تصمیم گرفت از غرب حمله‌ای رو علیه آلمانی‌ها صورت بده تا از استالین حمایت کنه. اونها با یک گردان از سربازان کانادایی، انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی به بندر دیپ در فرانسه حمله کردند. اما متفقین یک شکست تحقیرآمیز در دیپ خوردند. از 6,000 سرباز اعزامی 4,000 نفر هیچ وقت بر نگشتند. متفقین فهمیدند حمله غافلگیرانه به آلمانی ها غیر ممکنه. در 30 سپتامبر 1942 نیروهای آلمانی 2/3 استالینگراد رو در اختیار داشتند. استالین دستور داده بود شهر به هر بهایی که شده باید حفظ بشه. هزاران سرباز روس هر روز به دست آلمانی ها کشته می شدند، اما شهر تسلیم نمی شد. یکی دیگه از اشتباهات آلمان نازی که باعث شکستشون شد همین نبرد استالینگراده. قسمت مرکزی، جبهه مرکزی استالینگراد رو سربازان زبده و خبره آلمانی به دست گرفته بودند. از اون طرف همراه این سربازان آلمانی چند تا داوطلب هم حضور داشتن، داوطلبان ایتالیایی و داوطلبان اهل رومانی. نیروهای آلمانی چیکار کردند؟ جناح‌های شمالی و جنوبی رو سپردن به دست ایتالیایی‌ها و رومانیایی‌ها. ولی این سربازان، یعنی افرادی که اهل ایتالیا و رومانی بودن، 1% هم جنگاوری و خبرگی آلمانی ها رو نداشتن و خیلی زود شکست می‌خوردند. اگر این جناح‌ها، یعنی شمال و جنوب، تسلیم می‌شد و به دست شوروی می‌رسید، سربازان آلمانی محاصره می شدن که تعدادشون هم کم نبود. جنگ خیابون به خیابون انجام می شد. روس ها مدام عقب نشینی می کردند تا اینکه در نهایت در 19 نوامبر استالینگراد به طور کامل توسط آلمان ها محاصره شد. اما در همون روز یک ضد حمله بزرگ از شمال و جنوب توسط روس ها ترتیب داده شد. سربازان رومانیایی به سرعت شکست خوردند. بعد از یک هفته تمام سربازان آلمانی محاصره شدند. شکارچی تبدیل به شکار شد. با فرارسیدن کریسمس 1943 و تا پایان ماه ژانویه تمام ارتش آلمان در استالینگراد و لنینگراد رو به ویرانی بودند. اونها دو زمستان طاقت فرسا رو در روسیه گذرونده بودند. فرمانده نیروهای آلمانی در استالینگراد ژنرال فردریک پالاس بود. هیتلر به ارتش ششم که در استالینگراد محاصره شده بودند پیغام داد که سنگر رو نگه دارند تا نیروهای کمکی سر برسند. تا اون زمان هیچ کدوم از فرماندهان ارتش نازی هیچ وقت تسلیم نشده بودند. ژنرال پالاس تسلیم شد. روس‌ها نمیتونستند چیزی رو که با چشمهاشون میدیدند باور کنند. پالاس گفت هیتلر بره به جهنم، ما میخوایم برگردیم خونه. افسانه شکست ناپذیری آلمان‌ها نابود شده بود. در آسیای شرقی سربازان هندی میانمار به همراه گروه‌های چریکی محلی با ژاپنی‌ها می‌جنگیدند. طولانی‌ترین کمپین در جنگ جهانی دوم. در نهایت ژاپنی‌ها مجبور به عقب نشینی از میانمار شدند. در جنوب آمریکایی‌ها و استرالیایی‌ها گینه نو رو از ژاپن پس گرفتند. بزرگترین دشمن هر دو جناح در این جنگ، یعنی در جنگ گینه نو، مالاریا بود. هزاران نفر از هر دو جناح بر اثر مالاریا جونشون رو از دست دادند. در اقیانوس آرام آمریکایی ها کم کم داشتند نسبت به یوبوت ها برتری پیدا می کردند. در ماه می 1943 بیش از 100 یوبوت آلمانی توسط آمریکایی ها غرق شد. در آمریکایی‌ها کمپین روزی در ریویتر پیاده شد و زنها برای تولیدات بیشتر مهمات جنگی به کارخانه ها فرستاده شدند. در اواخر جولای 1943 انگلیسی‌ها شروع به بمباران شهرهای آلمان کردند. چرچیل گفته بود باید تا آخرین آلمانی رو بکشیم تا نازیسم از بین بره. بیش از 3000 هواپیمای جنگی انگلیسی شهر هامبورگ رو بمبارون کردند. کل شهر شروع به سوختن کرد. درجه هوا در شهر به 800 درجه سانتیگراد رسیده بود. 45000 نفر در اثر آتش سوزی هامبورگ کشته شدند. اون هم فقط در یک روز و فقط در یک عملیات. در تمام 6 سال جنگ تعداد کشته شده های غیر نظامی توسط نازی ها کمتر از این عدد بود. به دنبال این حمله آمریکایی ها و انگلیسی ها یک حمله هوایی همه جانبه رو علیه آلمانی ها ترتیب دادند. اما ضد هوایی های آلمان و لوفتوافه ها شکست سختی رو به اونها وارد آوردند. هر دو نیروی آمریکایی و انگلیسی با تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی شدند. در واقع در طی 5 ماه جنگ هوایی نیمی از نیروهای هوایی آمریکا و انگلیس توسط آلمانی ها نابود شد و تنها موفقیت متفقین بمباران شهر هامبورگ و کشتار شهروندان بود. بعد از نابودی شهر هامبورگ فقط در عرض 5 ماه 80% از شهر دوباره مانند قبل بازسازی شد. در تمام این مدت همچنان تمام توجه ارتش هیتلر به جبهه شرقی و جنگ با شوروی بود. آلمان می‌خواست به شهر کورسک حمله کنه. این آخرین شانس اونها برای پیروزی در جبهه شرقی بود. روس‌ها هم می‌دونستند که حمله آلمانی‌ها 100%. روس‌ها در کورسک منتظر آلمانی‌ها بودند. نبرد کورسک بزرگترین نبرد تانکی در تاریخه. 4000 تانک روسی با 3000 تانک آلمانی وارد جنگ شدند. آلمانی ها و روس ها 10 روز در جنگی با هم مقابله کردند که جهان تا به حال به خودش ندیده بود. به جای سربازان تانک ها با هم دیگه می جنگیدند. در پایان آلمانی ها پیروز شدند، اما تلفات شدیدی داشتند. اونها 3/4 تانک هاشون رو از دست داده بودند. ارتش آلمان رو به نابودی بود. ما هم در اینجا قسمت سوم از داستان جنگ جهانی دوم رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت 4 رو هم تقدیمتون میکنیم.